Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام.
سلام.
من مشتاق فرحاتم.
و منم امیر کیومرثی.
و شما روی نیم خطی از اسکریت هستید.
نیم خط اولش.
نیم خط اولش. نیم خط ها در واقع مینی اپیزود هایی هستن که توش ما قراره در مورد یک سری ابهامات و سوال های پرسیده شده از طرف شما صحبت بکنیم و شما رو در جریان روند ساخت و برنامه‌ای که واسه آینده پادکست داریم قرار بدیم. توی این مینی اپیزود ما قراره برنده خط دوم اسکریت رو هم اعلام بکنیم، پس حتما تا آخر این مینی اپیزود با ما باشید. خب امیر شروع کن، موضوع اول چی بود که می‌خواستیم توضیح بدیم؟
در واقع می‌خوایم به یه سری از سوالاتی که ازمون پرسیده شده جواب بدیم. اولین سوال و شاید مهمترین سوال اینه که چرا اسکریدو دارید می‌سازید؟ دنبال چی هستید؟ چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که بیایم یه سری دانسته‌های قبلیمون رو که خیلی هم بدیهی به نظر می‌رسن رو به چالش بکشیم و در واقع به اون فرضیات یا دانسته‌ها یا باورها تلنگر بزنیم. کمک می‌کنه که بتونیم یه سری خطاهای فکری رایج رو شناسایی بکنیم.
درسته. این خطاهای
احتمالاً
این خطاهای رایج هم منظور از رایج این نیستش که بگیم حتما عموم مردم یا اکثریت مردم بهش باور دارن. ما هر جا احساس بکنیم یک جمعیتی وجود داره که یک چیزی رو بهش باور داره که علم یه خورده اونو به چالش کشیده یا اصلا ردش کرده، ما تو اون حوزه ورود میکنیم و میبینیم حرف علم چیه. مثل همین اپیزود زمین تخت گرایان که واسه خیلی عجیب بود که اصلا ادعی وجود دارن که این باور رو دارن، ولی در واقع بیشتر از 10 میلیون نفر هستن روی کره زمین که فعلا به این موضوع باور دارن و روز به روز هم داره به تعدادشون افزوده میشه.
البته گاهن هم خیلی بدیهی‌تر از این باورها رو میتونیم به چالش بکشیم. هر چیزی که خیلی خیلی بدیهی به نظر میاد، من اینو میگم مشابه میگم، هر چیزی که دیگه خیلی بدیهی به نظر میاد رو آدم بد نیست روش یه مکس بکنه. یه مثال میخوام بزنم، خیلی مثال عجیبیه، برای خود منم خیلی عجیبه. ما دیگه بدیهی تر از شاید پدر مادر که نداریم. خب میگم آقا ایشون پدر شماست، ایشون هم مادر، چون از بچگی هم چشم باز کردیم بودن اینا پدر و مادرن. خب خیلی هم طبیعی و خیلی بدیهیه. ولی اخیرا من یه آماری دیدم که بین بچهای متولدین دهه 50 و دهه 60 تعداد بچهایی که تو بیمارستان به صورت سهوی جابجا می‌شدن یه عددی بود. خب من فکر می‌کردم این عدد مثلا 1 در میلیونه، بعد دیدم نه، عدد بزرگتر از این حرف هست. به خصوص حالا مثلا زمان جنگ بوده، بالاخره تو شهرهای بزرگ، بیمارستانهای شلوغ که مجروحین جنگی هم می اومده، خب شرایط هم شرایط عجیبی بوده، همزمان داشته مثلا یه بمباران اتفاق میفته. این البته بچهای دهه 70 و 80 خیلی نگران نشن، الان استرس نگیر. حالا الان این با این لیبلای الکترونیکی که به وجود اومده این خطا خیلی خیلی کم شده. ولی قبلا چون با کاغذ مینوشتن، یعنی با خودکار رو کاغذ مینوشتن، این کاغذ کنده میشد، این خطای خیلی زیاد بود. خب من خودم فکر میکردم یک عدد مثلا حدود 1 در میلیون، الان عددش تو ذهنم نیست، میترسم بگم یه موقع اشتباه بگم، ولی خب عدد بزرگتر از 1 در میلیونه، خیلی هم بزرگتره. خب خواهم بگم بدیهی ترین چیزها رو هم ما میتونیم یه بار بیشتر بهش فکر بکنیم، یه ذره عمیق‌تر بهش فکر بکنیم.
و خیلی زندگی جذاب میشه وقتی که اینو واسه خودت عادت میکنی که به هر چیزی که به نظر خیلی ساده و بدیهی به نظر میرسه یه خورده روش مثلا آدم مکس بکنه، به قول تو یه خورده خودشو به چالش بکشه. اصلا میای مثلا ته اکتشافات بزرگو نگاه میکنی، میبینی از سر همین مکس اومده، همین کشف جاذبه، هزار بار سیب از بالا درخت افتاده، ولی یکی اومده مثلا به این فکر کرده و حالا مثلا به یه نتیجه رسیده. و در کل که من احساس میکنم که این خودش یک نوع جهانبینیه، یعنی یک نوع زاویه دید متفاوته که ما عادت بکنیم از کنار هر چیزی خیلی راحت و سرسری رد نشیم.
یه جور دگراندیشی میشه گفت عملا اتفاق میفته.
دقیقا.
یه موضوعی هم که باز خیلی سوال شده از ما اینه که آیا به موضوعات تقابل علم و دین هم میخواهید بپردازید یا نه؟ چون ما یه سری از باورهامون که اتفاقا اونم باورهای بدیهی هم مربوط به دین میشن. در جواب میخوام بگم که نه، به دلایل مختلف این اتفاق نخواهد افتاد. اولا اینکه ما منظورمون از علم، علم تجربیه و خب معمولا دین به سوالاتی پاسخ میده که علوم تجربی یا قادر به پاسخگویی نیستن، در حوزه علوم تجربی نمی گنجه، بیشتر میره رو مسائل فلسفی و سایر مسائل فقهی و دینی و اعتقادی. دوم اینکه خود منم تخصصش، حالا مشتبه تو رو نمیدونم چقدر در این حوزه دین تخصص داری، من که خیلی تخصصی ندارم و بهتره که در اون حوزه ورود نکنم، خودمو صاحب صلاحیت نمیدونم برای این کار. و حالا بنابرای یه سری دلایل دیگه ما نمیخوایم این کار رو بکنیم.
درست. نه منم خب منم در زمینه دین تخصصی ندارم که بگم که مثلا متخصصم یا، ولی خب نظراتی میشه داد در کل، ولی صحبت اینه که تو اسکریت نمی گنجه. اسکریت یک پادکست علمیه، پادکست فلسفی نیست. ما برای اینکه بخوایم بیایم راجع به دین و اینجور مسائل صحبت بکنیم باید فلسفه قاطی قضیه بکنیم و قصد نداریم که زیاد وارد اون فاز بشیم. ما در زمینه مشاهدات تجربی و علمی قرار صحبت بکنیم. فقط من یک نظر اینجا بدم، کلن کسانی که میخوان دین رو با علم اثبات بکنن یا رد بکنن به نظر من دارن بیراهه میرن. یعنی اصلا دو تا مقوله جدا از همه که حالا تو بخوای مثلا بگی که، مثال دارم میزنم، مثلا بگی که آقا از نظر علمی ثابت شده که فلان مثلا کار دین اینقدر مثلا فایده داره، اصلا این نیست، حکمت اون کار دینی فایده رسوندن به جسم نیست، یه چیز دیگه است اصلا. خب این حالا نظر شخصی منه ها، من بازم تاکید میکنم تخصصی ندارم. در کل میخوام بگم که اصلا درست نیست که بخوایم از نظر علمی با خطکش علم بیایم دین رو بسنجیم یا مثلا حالا چه تاییدش بکنیم چه ردش بکنیم، و ما هم اینجا همچین قصدی نداریم و نمیخوایم همین کارو بکنیم. و خیلی ها همچین سوژه هایی پیشنهاد میدن، ما دونه دونه بهشون میگیم که این نمیگنجه در اسکریت.
من هم باهات موافقم و یه توضیح بدم، البته من منظور شما رو متوجه شدم و خیلی از مخاطبین هم حتما همینطوره، ولی این صحبت مشتبه به این معنی نیست که فلسفه علم نیست. منظورم از علم اینجا آره. علم
منظورم علم تجربی بود که نیست، فلسفه هم بله فرق میکنه داستانش
فرق میکنه داستانش آره. ولی خب حالا موضوع دین رو که بذاریم کنار، ما خیلی جاها هستش که علم میتونه ورود بکنه، راحت هم میتونه ورود بکنه، حتی ورود کرده، شاید ما نمیدونیم و این باعث شده که، ولی مردم نمیدونن، خیلی ها نمیدونن این مسئله رو و این ناآگاهی باعث شده که یه سری اصطلاحاً کسب و کارها این وسط به وجود بیاد. خب ما فراموش نکنیم که در طی 200 سال گذشته و حتی قبل‌تر، حالا من نمیدونم، ولی حالا 200 سال گذشته که کتابای تاریخی ایرانی رو میخونیم میبینیم که چقدر توی ایران فرهنگ رمالی، فرهنگ کفبینی، فرهنگ فالبینی، نمیدونم فرهنگ از اینجور چیزا بوده و چقدر آدمایی بودن که با ایجاد باورهای کاذب از مردم پول گرفتن. همین الان هم خیلی زیادن تو ایران، خیلی زیادن تو فضای اینستاگرام ما میبینیم که افرادی هستن که نمیدونم با از طریق کائنات میان بورس رو پیش بینی میکنن و از این اتفاقا زیاد میفته. من فکر میکنم این جاهایی که اسکریپت باید ورود بکنه اتفاقا، اون جاهایی که میشه با خرافه برخورد کرد، میشه با خرافه سازی و خرافه پرستی برخورد کرد، اینجا اتفاقا جاییه که اسکریپت باید ورود بکنه. یه چیزی میخواستی بگی؟
نه، میخواستم بگم که از اینجور سوژه ها خیلی زیاد هست که گاهن شاید ما نمیدونیم، ما نشنیدیم، مثلا ما بهش بر نخوردیم، ولی توی مثلا قومیت‌های مختلف، چه از نظر جغرافیایی چه از نظر زبانی، یک سری همچین موردهایی وجود داره. خیلی خوشحال میشیم که یه همچین چیزهایی اگر هست سر و کار دارین باهاش پیشنهاد بدین. اینا سوژه‌های جذابیه و ما خودمون خیلی کنجکاویم که بریم تاشو در بیاریم ببینیم که چی هست، از کجا اومده، چیکار می‌خواد بکنه.
من یه مثال بزنم برای اینکه این سه تا از هم تفکیک بشن. ببینید مثلا تو مثال مشهورم هست، مشتبه تو احتمالاً بهت گفتم قبلا شنیدی، در خصوص امنیت رانندگی میگه که علم به معنی علم تجربه میگه که آقا میخوای اگر بری مسافرت مثلا چرخهای ماشین تو چک کن، روغن ماشین رو چک کن. اینا اینقدر آدمایی که قبل از مسافرت مثلا چرخ ماشین رو چک کردن، درصد تصادفشون اومده پایین. دین میگه که صدقه بده، صدقه دفع بلاست، که حالا اینجا جایی نیست که ما ورود بکنیم. ولی یه سری فرهنگا هست میگن موقعی که از خونه داری راه میفتی مثلا یه تخم مرغ بذار زیر چرخ ماشینت، تخم مرغ له بشه بشکنه، باعث میشه که تو تصادف نکنی، امنیت برات میاره. که فکر نمیکنم قضیه تخم مرغ یک ریشه دینی داشته باشه. این یک ریشه، آره، یه ریشه احتمالاً فرهنگی داره، لزوما ریشه دینی نداره. خب این خیلی راحت میشه با علم اثباتش کرد. یعنی یه سری آدمو با تخم مرغ، یه سری آدمو بدون تخم مرغ بفرستیم تو جاده ببینیم چی میشه. خب اگه واقعا اثر داره، ما هم هر روز صبح که داریم میایم بیرون از خونه بدونیم لاغر بالاخره درست خیلی گرون شده. میسرفه که گاه هم بیایم چند تا شون نهایت تخم بلدرچینی چیزی که یه
روز امین من یه سرانگشتی حساب کردم، من اگه سالی دو سه بار تصادف بکنم بیشتر ارزش داره تا اینکه هر روز یه تخم مرغ بش کنم.
اینا
قدیما بود.
یکی هم پرسید آقا اسکریپت یعنی چی. تو اپیزود 0 من گفتم، شاید خوب توضیح ندادم، اینو شما جواب بده.
ببین اسکریپت هممون دیدیم توی جاده ها، مخصوصا تو حالا مثلا راه های بین شهری، توی حاشیه جاده ها یک سری زائده هایی ایجاد میکنن روی آسفالت که حالا فرو رفته و برآمده است، که وقتی تایر ماشین میره به سمت اونا یک صدایی ایجاد میکنه و یک لرزشی به ماشین میده که اگر مثلا راننده خسته باشه، حواسش پرت باشه، دچار خواب آلودگی شده باشه که ناخودآگاه داره مثلا فرمون میره به سمت حاشیه جاده، اون خوابشو میپرونه. که حالا یه سریاش حاشیه جاده هستن، یه سریاشون هم عمودی، به صورت عمودی روی جاده است که تو در حین حرکت حتما باید از روشون رد شی. کار اسکریپت چیه؟ کار اسکریپت اینه که به اون جاده‌ای که تو عادت کردی و حالا خسته شدی و همینجوری داری میری، یه شوکی بهت وارد میکنه، یه لحظه یه
مغز
تو یه تلنگری میزنه و ریفرشت میکنه، در واقع دوباره هوشیاری تو برمیگردونه بهت.
یا ممکن اصلا حواست به گوشی پرت شده.
آره دقیقاً، هر جای هر حواس پرتی رو دوباره رفع میکنه. و ما هم تقریبا یه همچین کاری میخوایم بکنیم دیگه تو اسکریپت، به چیزایی که عادت کردیم و باور کردیم و قبول کردیم و اینا، میخوایم یه اسکریپتی بندازیم وسط جاده ببینیم که هوشیار میشیم چی میشه.
سوال بعدی که خیلی زیادم پرسیدن، گفتم آقا چرا سوژه های ما رو کار نمیکنید، انقدر ما سوژه فرستادیم. ما رکوردمون رو یک نفر با فکر کنم 17-18 تا سوژه شکونده. ولی خب دوستان زیادی بودن که سوژه فرستن، بیشتر از این که ما نقد یعنی انتقاد منفی یا مثبت بشنویم دریافت سوژه داشتیم.
دقیقا.
توی کامنت ها اسکریپت چرا نپرداختیم؟ خب یه سری دلایل داره. اولا اینکه ما خب 5 تا اپیزود بیشتر نساختیم فعلا و در حال حاضر حداقل یه چیزی حدود مثلا 60 70 تا سوژه پیشنهاد شد. بعد اینکه همه سوژه ها به همون دلایلی که توضیح دادیم شاید قابل بررسی نباشن، به مسائل مثلا علم و دین مربوط بشه، به مسائل فلسفی منطقی مربوط بشه، به علم حوزه مشاهدات تجربی نباشد، یا یه باور توش نهفته نباشه. ما بالاخره دنبال یه باوریم دیگه.
آره.
که به چالش بکشیم. یا اینکه ممکنه سوژه‌ای باشه که جواب همون فکر بدیهی که داریم درسته. مثلا سوژه پیشنهاد شده آقا بررسی بکنید ببینید که سیگار ضرر داره، یعنی باور به اینکه سیگار یه چیز مضری هست درسته یا نه. بررسی کردن بله چه چیز مضریه.
قبول ندارم امیر اینو. درسته همه چی یه ضرری داره یه فایده‌ای داره. من به نظرم سیگار فایده‌اش از ضررش بیشتره. حالا خودتون.
شما میتونید محتواشو آماده کنید یک
اپیزود. من پایم یه اپیزود کلا واسه هر چی مخدر و مسکرات و هر چیزی که هست من پایم یه همچین چیزی درست بکنیم. ببینیم واقعا ضرر داره یا نه.
حالا شاید مثال خوبی نبود ولی بعضی چیزا جواب همون فکر بدیهی که داریم فکر درستیه.
آره.
دیگه اینو بیایم بپردازیم بهش. چیز جدیدی به هیچ کس اضافه نمیکنه. نه برای ما که وقت میذاریم محتوا آماده میکنیم، نه برای کسی که داره میشنوه. به هر حال باید یک باور معمول و بدیهی رو به چالش بکشیم یه خورده.
البته این لزوماً ببخشید میونه کلامت. لزوماً اینجوری نیستش که ما تو تمام اپیزودها میخوایم باورهایی رو بررسی بکنیم که نتیجهش معکوسه. مثلا تو خود خط پنجم هم مثلا تا حدودی نتیجه گیری قطعی ما نتونستیم بکنیم. بعضی اپیزودها هم هستش. اونا هم خب مثلا در حالتیه که یک سوژه‌ای هست که مثلا دو تا باور متفاوت بهش وجود داره. ما بررسی میکنیم ببینیم علم به کدوم نزدیک‌تره.
پاسخ علم ممکنه بینابینی
آره،
باشه.
آره، ممکنه بینابینی.
بله، اینم درسته کاملا. بنابراین باید اگر سوژه‌ای زحمت میکشید و به ما معرفی میکنید، باید این چند تا شاخص رو داشته باشه. یعنی یک باوری و وجود داشته باشه، علم هم بهش پاسخ داده باشه، یعنی توی مستندات علمی، مقالات علمی و اینا بهش پاسخ داده باشن. بعد اینکه اگر و اینکه به حالا به اون موضوعات گفتی مربوط باشه، بعد تازه میره توی صف انتظار.
آره.
و تولید محتوا میشه و بررسی میشه و تیم تولید محتوا روش کار میکنن و میاد و تولید میشه.
میتونیم امیر از این به بعد سوژه های خوبی که پیشنهاد میشه رو اسم کسی که پیشنهاد داده رو بگیم، اگه خودشون موافق بودن بگیم. بالاخره این خودش یک بخش بزرگی از کار تولید رو داره انجام میده دیگه. خود سوژه خودش یک بخش مهمیه. من حالا من سابقه ای که داشتم توی کار تولید پادکست تا به حال انقدر من همکاری و استقبال نشده بودم از طرف شنونده ها که بیان سوژه پیشنهاد بدن، ولی واقعا اسکریت خیلی خوب عمل کرده تو این زمینه. اونقدر که سوژه پیشنهاد شده به قول تو انتقاد و این چیزا نداشتیم.
من از مخاطبین میخوام که یه مقدار ما رو هم نقد بکنن، یعنی اگه جای بجز البته فنی، چون فنی خیلی زیاد نقد شدیم.
آره دیگه، ظرفیتمون پر
نمیدونم کیفیت صدا و نمیدونم کیفیت میکروفون اینا رو خودمون میدونیم و داریم درستش میکنیم، ولی رو محتوا هم ما رو نقد بکنید و اگر فکر میکنید جایی باید بیشتر کار بشه، بیشتر عمیق‌تر کار بشه، حتما بگید. مطالب علمی اگر حتی کسایی که سوژه پیشنهاد میکنن اگر مطلب علمی هم دارن، مقاله چیزی دارن برام بفرستن همزمان با سوژه، یعنی عنوان سوژه فقط نباشه، یه مقدار جزئیات بیشتری از اون سوژه بدن که ما بهتر و راحت‌تر بتونیم کارشو ببریم. و اینکه سوال آخر می که شما به چی میگید علم؟ ببینید ما به چیزی میگیم علم که اولا تیمی که اون کار رو انجام دادن در اون حوزه تخصص داشته باشن، دوما در یک مجله یا یک انتشارات معتبری به چاپ رسیده باشه و ترجیحاً باید پیر ریویو باشه، یعنی داوری شده باشه اون مطلب و توسط افرادی داوری شده باشه که اون افراد هم در اون حوزه صاحب نظرن، یعنی تجمیع شده نظر یک سری آدم وجود داشته باشه. اینی که صرفاً یک دانشمند یک جایی بشینه و یه حرفی رو بزنه، اینو نمیشه گفت علم. حتی اگر اون فرد سواد خیلی زیادی داره و اطلاعات خیلی زیادی هم داره، بازم اینو نمیشه گفت علم. یعنی این قضیه پیر ریویو شدن مسئله یه مقدار جدیه رو بحث علم. حالا ما بوده از گزارش‌های علمی هم استفاده کردیم که پیر ریویو نبودن، ولی خب خیلی کم بوده. بیشتر در واقع رفرنس‌های ما رو اگر ببینی همه از مجلات معتبر و از مقالاتی هستن که پیر ریویو شدن. برسیم به موضوعی که اول اپیزود گفتیم، موضوع شیرین جایزه.
بح بح جایزه.
من اعلام بکنم نفر برنده و کتابی که مد نظر قرار داده بودیم.
اول بگیم که معیارمون واسه برنده اعلام کردن چی بود. معیار خاصی نداشتیم، ما دوتایی جفتمون هم نظر دادیم و هر رأیامون رو با هم دیگه حالا تطبیق دادیم و اون کسی که بالاخره جفتمون هم موافق بودیم اولویت بالاتری داشت، نفر اول انتخاب شد. و چقدر جالب بود، واقعا من خیلی هیجان زدم از اینکه مثلا ما اول کار انقدر استقبال شد و خاطراتشون رو ملت فرستادن. یه توضیح کوچولو بدم، ما تو اپیزود دزدا روزا کجا میرن از مخاطبا خواستیم که هر کسی خاطره ای از دزدی داره، یه کاری کرده که مصداق دزدیه، حالا به هر شکلی و یا نه اصلا هر خاطره ای که حالا مربوط به دزدی باشه، جذاب باشه واسه ما بفرسته، ما از بین اینا حالا انتخاب میکنیم یکیشو اعلام میکنیم. و جایزمون هم یه دونه کتاب بود که حالا امیر توضیحاتشو میده. امیر میگی؟
بله، ما خانم افلاکی رو به عنوان برنده اون قسمت اعلام کردیم، در واقع انتخاب کردیم. زورمون هم زیاده، همینی که هست.
خانم افلاکی خودشون معلم هستن، معلم دبستان هستن و خاطرهشون خیلی جذاب بود.
خیلی جذاب هم تعریف میکنن. آره. قدرت قصه گویی خوبی دارن. شاید یه روز به عنوان میهمان آوردیمشون تو اسکریپت، من دوست دارم.
خیلی. دمیر موافقی بشنویم با صدای خودشون؟
آره من موافق هستم.
اوکی بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. ممنون از پادکست خوبتون. قرار شده که اگر مخاطبا خاطره از دزدیاشون دارن بگن. حالا من خودم که یادم نیست، یعنی فکر میکنم که انشالله نداشتم همچین موردی، ولی یه خاطره مربوط به سالای اول کارم هست. معلم بودم توی یک روستای خیلی کوچیکی، اونجا چون خیلی تعداد بچه ها کم بود، من خودم مدیر آموزگار مدرسه بودم و همه بچه ها سرجم مثلا از اول تا پنجم کلن 20 خورده بودم و معلم همه کلاس ها و مدیر مدرسه ها همه خودم بودم. بعد اون روزا هم که اگه خاطرتون باشه شیفتای مدرسه صبح و بعد از ظهر بود، یعنی صبح بچه ها میرفتن تا ظهر مدرسه، بعد میرفتن خونه استراحت میکردن، دوباره برمیگشتن. نزدیک عید بود، یه تقریبا مثلا وسط های اسفند بود، 15 اسفند و اینا بود و اون روزا چون تو این روستا رو اصلا مغازه نبود، دست فروش های میمدن کلی وسیله، لباس و کیف و کفش و این چیزا داشتن و مردم هم خریدشون رو از اینا، مثلا خرید عیدشون رو دیگه کلا از اینا میگرفتن، چیزایی که لازم داشتن. بعد تو اونجا هم بچه ها بهشون گفتن کولی، به این دست فروشایی که میمدن میگفتن کولی. زور که اومدن بچه ها گفتن که خیلی با ذوق و شوق، گفتن که خانم کولی اومده و بسات پهن کرده و شما اومدین و اینا. گفتم نه من کار داشتم و نیومدم. و بعد یکی از پسرها اومد و با یه قیافه خیلی خوشحال و از خود راضی گفت که منم رفتم از کولیا دو تا جوراب برداشتم. بعد من گفتم که یعنی چی برداشتی؟ یعنی خریدی؟ گفت که نه نخریدم، پولشو ندادم، برداشتم فقط، یواشکی برداشتم. بعد گفتم که خب پس بگو دزدیدی دیگه، اگه یواشکی برداشتی پولشو ندادی یعنی دزدیدی. بعد یه خنده تمسخرآمیزی کرد و گفت نه ندزدیدم، برداشتم. گفتم خب برداشتی پولشو ندادی یعنی دزدیدی. گفت رو کرد به بچه‌ها گفت خانوما ببین اصلا هیچی نمیدونه. بچه هم یه نگاهی به من کردن و یه خنده تمسخرآمیزی که یعنی من هیچی نمیدونم. ولی من خیلی اعصابم خرد شده بود، گفتم ببخشید من چی رو نمیدونم که شما میدونین. بعد اینم دستش رو زد به کمرش رو گفت که انگار میخواد یه مسئله خیلی مهمی یا برای یه نفر که اصلا هیچ اطلاعی نداره توضیح بده. گفت ببین وقتی آدم یه چیزی از کسی بر میداره و اون نفر متوجه نمیشه اصلا، این اسمش دزدی نیست. اگر از کسی وسیله برداشتی و اون فهمید، دنبالت کرد، خواست تو رو بگیره یا پول اون وسیله رو ازت بگیره، اون میشه اسمش دزدی. من الان اون نفهمیده که من این وسیلهشو برداشتم، اصلا نمیدونه که من این جورابا رو ازش برداشتم، پس دزدی حساب نمیشه. بعد من همطور با تعجب نگاهش میکردم، گفتم خب تو رفتی وسیله که اون پول داده خریده را بدون اجازه برداشتی، پولش هم ندادی، پس این میشه دزدی. گفت خانوما نگاش کن، میگم اون نفهمیده که من اینو برداشتم، وقتی نفهمیده چجوری دزدیه؟ یعنی یه استدلال خیلی روشم پافشاری میکرد. بعد آخر سرم همشون به این نتیجه رسیدن که من اشتباه میکنم و خانم هیچی نمیدونه. حالا خیلی احترام ما نگه داشتن که نگفتن خانم هیچی نمیفهمه، خانم هیچی نمیدونه و با تاسف یه سری تکون دادن و خلاصه من نتونستم بهشون حالی کنم که این اسمش دزدیه، چون اصلا کلا یه باور دیگه از دزدی داشتم. نمیدونم هنوزم اون باور رو دارن یا نه، ولی اینطوری برای من توجیه کردن که اون اصلا اسمش دزدی نیست.
امیر من یه پیشنهاد بدم، میگم که ما قراره یه دونه کتاب بخریم و ارسال بکنیم واسه نفر اول. خب حالا این کار رو ما میخوایم ادامه دار داشته باشیم، هر از گاهی تو اپیزودها این کار رو انجام بدیم. به نظرم اگر موافق باشی، چون انتخابمون هم سخت بود دیگه، حالا مثلا رتبه های دوم و سوم و اینا رو ما سخت انتخاب کردیم، اگر موافق باشی ما برنده رو بکنیم سه تا، به جاش کتاب الکترونیک بگیریم واسه شون، کتاب الکترونیک بگیریم توی این اپلیکیشن های کتابخوان. حالا من اسم نمیبرم که تبلیغ نشه، حالا فردا اگر اومدن اسپانسرمون شدن اسمشون هم میبریم. یکی از این اپلیکیشن های کتابخوان، اون کتابی که میخوایم رو الکترونیکش رو واسه شون میخریم که دائم تو کتابخونه شون باشه بخونن. همین کم بالاخره تو کاغذ و اینا هم صرفه جویی میشه دیگه، قابل حملم هست، هر جایی که خواستن میتونن تو گوشیشون مطالعه کنن. موافقی؟
یعنی ما کتاب الکترونیکی رو از طریق اپلیکیشن ها بخریم ولی به کتابخونه اونا اضافه میشه، درسته؟
آره، اصلا این قابلیت رو دارن اگر اشتباه نکنم، تو میتونی اصلا کتاب هدیه بدی، یعنی شماره تلفن طرف که باهاش اکانت باز کرده رو میگیری، بعد کتابو میخری واسه اون شماره تلفن، واسه اون یوزرنیم.
چون و... زیست محیطی دوستی هم هست، من موافقم.
آره، دردسرش هم کمتره دیگه، دردسرش هم کمتره.
حالا اینکه دردسرش کمتره دلیل بر انتخاب ما نیست، مخاطبین فکر نکنن آره دردسرش این کارو
کرده. نه کلا واسه اونها هم دردسرش کمتره، واسه ما هم کمتره. و اینکه به جای یه نفرم میتونیم مثلا به سه نفر،
شما نفر دوم سوم من بگو منم کتابو معرفی کنم.
نفر دوم سوم من با چیزی که جلومه و مقایسه میکنم، دقیقا نمیدونم الان دومشون کدوم بود سومشون کدوم بود، ولی یکیشون خانم فریبا جعفریه و یکیشون هم مسعود وحد.
به جایی که من یادم درست خوندی، یعنی دومی و سومی رو درست خوندی، هرچند فرقی هم نمیکنه دیگه، ما بالاخره سه نفر رو انتخاب کردیم.
آره. بعد خاطره مسعود هم خیلی جذاب و اصلا یه طور خفنی بود.
خب دیگه الان صدای خانم افلاکی رو پخش کردیم، به نظرم اگه صدای این دوستان پخش نشم در واقع اجحافه دیگه، نه؟ اونا هم بشنویم؟
آره بشنویم.
سلام، خاطره که میخوام تعریف کنم مربوط میشه به زمان مدرسه و موقعی که کلاس چهارم دبستان بودم. اون موقع معلممون چند وقت یک بار ازمون امتحان املا میگرفت و خب بهمون گفته بود که هر کسی که تا آخر سال توی 20 از این امتحان ها نمره 20 بگیره یه جایزه خیلی خوب میگیره از من. و خب چون جایزه خیلی خفن بود، تقریبا همه ما مشتاق بودیم که این جایزه رو بگیریم. خلاصه تا آخر سال من این تعداد 20 ها رو داشتم. اما خب از اونجایی که خیلی سر به هوا و بازی گوش بودم، برگه هامو گم میکردم. آخر سال وقتی که معلم ازمون برگه هامون رو خواست، من رفتم دیدم کلن 18 تا برگه دارم. این دوتا رو گم کردم. و خب وقتی که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که خب چون من نمراتم کامل بوده جایزه حق منه و خب این بی‌عدالتیه که من این جایزه رو نگیرم. در نتیجه برای حل این مشکلی فکری به ذهنم زد. کاری که کردم این بود. من اون برگه هایی که گم شده بود، تو میدونستم از چه درساییه، نشستم از رو همون درسا املا نوشتم، به خودم نمره 20 دادم و انزای معلممون رو هم با تلاش خیلی زیاد جلب کردم. در نتیجه خب جایزه هم گرفتم، ولی خب اون موقع جایزه خیلی به هم نچسبید. الانم که بهش فکر میکنم اونم که چندان خاطره دلچسبی نبوده. و خب علت این که فکر میکنم از همین اتفاقات شبه دزدیه به خاطر اینه که خب موقع بقیه بچه ها ممکن بود شرایط منو داشته باشن، یعنی نمرتشون کامل باشه ولی برگاهشون رو گم کرده باشن.
سلام مشتبا، سلام امین، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام براتون داستان بزرگترین سرقت قرن رو بگم. کلیت داستان اینه که اول ما خیلی سال پیشه مال اصلی هست، اون موقع من یکم کار بد میکردم، خلافکار بودم، متخلف بودم و اصلی زندگی میکردم. یه روز یه دونه دستگاهی بود که کنار ساحل بندر شهید رجایی، یه دستگاهی بود که خیلی عجیب بود و شکلش مثل یه تانکری بود که عمودی گذاشته باشید تو آب، به نظر میاد تو گل نشسته. خب درچه‌هاش مثل این زیدریایی ها بسته میشد و باز میشد. بعد من یه روز با موتور داشتم چرخ میزدم، رفتم اون اطراف و خب به سرم زد که برم داخلش یه نگاه بندازم. با کنجکاوی زیاد یه دیوار مورگیر بود، از روی اون رفتم تا نزدیکی همون دستگاهه، نمیدونم چی بود یا هرچی. رفتم داخلش، خیلی جالب بود برام که چیزای داخلش بود که من همش تعجب میکنم از اون درچه کوچیک چجوری اینا آوردن داخل واقعا. و یه سری قفسه‌ای بود که در پوشه استیل داشت یا هر چیزی، مثل کلیدای معمولی آتش نشانی هست تو شرکت ها، با اونو باز میشد، یعنی با پیشگوشی هم باز میشد. بعد چند تاشو باز کردم، دیدم داخلش یه جعبه های خیلی بزرگ و خفنی هستش که پیچ زیادی داره، با پیچ خیلی زیاد، تعداد خیلی زیاد بسته شدن. و به سرم زد برم ابزار بیارم اینا رو باز کنم ببینم چی چیه داخلش. باکس به این بزرگی، به این خفنی، به این زخیمی، با این همه پیچ خیلی توجه من رو جلب کرد. پیچاشون هم بوکس بود و رفتم آچارل خریدم، آچار فرانسه و پیشگوشتی و اینجور چیزا که مشکلی پیش نیاد. دوباره برگشتم و شروع کردم باز کردن، با بدبختی باز کردم، انقدر دریچه هم وزنش سنگین بود، ولی به هر حال باز کردن این دریچه خیلی سخت بود. و داخلش میبینی چی بود؟ یه چیزایی مثل سرور، مثل ریسیور، مثل ریسیور ماهواره‌ای، هم چیزایی فکر کنم سرور با علم الان هم فکر کنم موقع سرور بودن اونا داخلش. خب عجیب بود، توی داخل اون باکس ها بود. بعد من دو ستاش باز کردم، حسنم کشید این باکس رو باز کردم، اون ریسیور های سرور ها که داخلش بود در بردم. بعد اینا رو بردم بیرون و نمیدونستم کجا برم آب کنم، مشتری چجوری از کجا پیدا کنم، اینا چیه. ریختمشون داخل یه گونی و گذاشتمشون داخل یه لوله گیر که توی اون دیوار موجگیر بود. دیوار موجگیر یه جور شیبدایی بود، مثل هرم مازلو از بغل، مثل مثلثی، ولی خب روش دیگه به جنگ تیز بشه صاف بود، ولی پایینش زخیم تر از بالاترش بود. بعد داخل اینا هر 50 متر 100 متر بودن، نمیدونم چند متر، یه دونه لوله گذاشته بودن که لوله خیلی بزرگ و زخیم که آب از این ور موجگیر به اونورم بره. یعنی نمیدونم چه جور توضیحش بدم، ولی یه همچین لوله هم بود که آدم میتونست مثلا خم شده از داخلش رد بشه، از این ور دیوار بره اون ور دیوار. در نهایت تصمیم گرفتم که اینا رو بذارم داخل یکی از این لوله ها، این ریسیور ها، این سرور ها، جلسی ها که باز کرده بودم با اون تجهیزات. بعد میدونم ماشاءالله به خودم بهم میگم که اگه هاپیما از این جلسی ها داشته باشه که اصلا نمیتونه پرواز کنه، خیلی سنگینه، داشت این جلسی ها چی هاپیما بهش میبندن، جلسی ها نبندن راحت در پرواز میکنه. خلاصه که زور بود و اینا، هوا هم خنک بود، شرجی نبود. من اینا گذاشتم داخل یکی از همین لوله ها، گفتم میرم شب میام تاریکی میبرمش میرم ببینم اصلا کسی سر در میاد یا چی میتونم بفروشم به کسی. رفتم و یه مالخرس رو راه داشتم و پرسجوی هم کردم، ولی خب باز به هم مالخره رسیدم. در نهایت بهش گفتم که آره من شیراز خیلی ها رو میشناسم، بیا من برات آبش میکنم، بیا من بدونم چی چیه فلان. آقا من وایسادم، هوا تاریک شد، رفتم سراغ اون سرور ها که باز کرده بودیم، سرور یا هر چیزی که اسمش میگذار، چشم دوزه بعد نمینه، دیدم آب اومده بالا با گونی ما، کیسه ما داخل آبه. آخ 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 من کشیدم بالا آوازش، اینی تانجیری هستش که موقعی که مثلا به خودش شلیک میکنی با این توفنگ ساچمه، این جسترش یه عالم سوراخ سوراخ میشه، بعد آب میره، آب میخوره، بعد این آب کش ازش میبره و آب میپاشه بالا. من از آب آوردم بالا، همینجور آب ازش میپاشید بالا از این کیسه و میپاشید نیمه مرا. خلاصه سب کردم آبش رفت و خیلی تکرون شدم، خیلی سعی کردم اصلا آب دیگه داخلش نباشه، میخوام ببرم نشونه مالخر بدم. حالا خب خیلی هم حرفی کار نکردم، چون وقتی بردم پیش مالخر یکی از اونا رو بهش دادم، این درمار کرد و جای فیشه اینا که نداشت و حتی یادم نمیاد جای فیشه شد، ولی دکمه مکمه اصلا نداشت، یعنی دکمه نداشت مثل این رسیمی را که بزنی پلیشه یا پاسشه. خلاصه که این برمارش نگاه کرد و نمیدونم حالا چجوری میخواست سر در بیاره، سعی میکرد نوشته باشه بخونه، نوشته باشم به خط میخی عجیبی بود، زبان فرانسه بود یا هر چیزی. اینو چرخون زیر روش کرد، پشت روش کرد، مثلا زیرش رو بخونه نگاه کنه که آب ازش شوره کرد، از یک گوش اشتیخ بیرون و بعد خیلی با ترجم رو باید که گوییم به درد نمیخوره، آب رفته داخلش فلان و ازم قبولش نکرد. بعد من اینا رو نگه داشتم، یکی دو روز بعدم دیدم خب اصلا کسی سردن نمیاره اینا چی چیه، پیش دردن نمیخوره، انداختمشون رفت. ولی داستان مسابقات برای من فقط خریدن یه سری ابزار مبزار و اینو برای من کار داشت، کلی وقت همون گره و این بود داستان بزرگتری سرقت قند. ولی اون دورانی بود که اعتیاد داشتم و خب سرقت میکردم، سرقت های عجیبی هم میکردم. مثلا میرفتم با موتور چرخ میزدم، مثلا میدم یه تانکر گازوئیل همینا هست که رو تریلیا میذارن یه جایی کنار شرکت بیرون از فنس یه شرکت میدم، یه همچی چیزی هست. میرفتم سراغ جرثقیل و کفی تریلی سران اختقیل اونجا اجاره میکردم، تریلی رو میبردم باسکو خالیش رو میکشیدیم، بعد میرفتیم من یه کلاه مینی سفید میذاشتم روی کلم، یه دفترم میگرفتم تو دستم، پیاده میشدم جرثقیل کنار مثلا اون تانکر یا اون لوله ها یا هر چیزی که وزن زیاد داشت و آنالات بود اینا جک میزد، بعد میذاشتیم اینا بار تریلی میکردیم. مثلا حراست شرکت برای من دست کن میداد، من بهش دست کن میدادم و خیلی خوب بود. من اونو بار میکردم میبردم دوباره کفی تریلی رو میبردم روی باسکول وزن میکردیم، وقت بعض آهنالاتی که حالا بار زده بودیم به دست میاد میرفتیم مثلا در خونه مالخر یا محلش به نوع با جرثقی میذاشتیمشون پایین و پول از مالخر میگرفتم میدونم به جفتشون اینا میرفتن، بعدم باش حساب کتاب میکردم این پولی هم خودم بعدش میگرفتم و میذاشتم جیبم. و اون دوران از این سرقت احمقانه اینجوری میکردم که حالا اون جبه سیاه داستانش برای اون دورانه.
خب و اما کتابی که انتخاب کردیم کتاب خیلی آشناییه و خیلی خوندن این کتابو. اینکه چرا این کتابو انتخاب کردیم مهمه. کتابی که انتخاب کردیم کتاب تاون هست از آلبر کامو و عمدن هم این کتاب انتخاب شده. چون من اعتقاد دارم این کتاب در زمان کرونا متاسفانه شهید شد. به خاطر اینکه خیلی ها رفتن این کتابو تهیه کردن، خوندن و میگفتن چقدر شبیه دوران کرونا بوده دوران تاون و همه به این دید که بدونن این آخر کرونا مثلا چی میخواد بشه رفتن این کتابو مطالعه کردن و هی مقایسه میکردن با بیماری کرونا. ولی چیزی که من از تاون میفهمم یه مقدار فرق داره با چیزی که شاید در ظاهر از تاون میگیرم. چیزی که من فکر میکنم کامو دنبالش بود بگه اینه که تاون یک سمبوله و کامو دیدن در دورانی داره زندگی میکنه که دوران سیاست زده اروپاست، اروپا و حالا شمال آفریقا. کمونیست داره تازه رشد پیدا میکنه، فاشیست داره، ذهنیت فاشیست تو دنیا داره رشد پیدا میکنه، سوسیالیستای تندگرا دارن رشد پیدا میکنن و هر کس داره از توده مردم به نفع خودش بهره میبره. من فکر میکنم چیزی که کامو مد نظرش بوده تا اون به عنوان یک بیماری ویروسی یا انگلی نبوده، تا اون در واقع جهالت مردمه. من اون رو یک نوعی بیماری جهالت میدونم و تو کتاب هم من از دوستانی که حالا این کتاب رو دارن خواهش میکنم کتاب رو یه بار دیگه مطالعه بکنن با این دید، با این نگاه که به طاعون به دید یک بیماری ویروسی نگاه نکنن، به دید یک بیماری ذهنی بهش نگاه بکنن که این چطور جهالت از آدم‌ها به آدم‌های مختلف سرایت پیدا میکنه. و اتفاقا این کتاب یک نقطه عطفی داره و اون نقطه عطف اینه که یعنی جاییه که کلیسا میاد به کمک بیمارستان و فکر میکنم که یه منظور خاصی رو اینجا کامو دنبالش هست که برسونه، که حالا من اینو نمیخوام بگم چون احتمالا یه مقداری از داستان داره داستان رو دارم اسپویلش میکنم. آره. ولی با این نگاه دوستانی هم که حالا جایزه رو برنده شدن یک بار دیگه این کتاب رو با این نگاه بخونن و چیزای جدیدی که این دفعه برداشت کردن رو با ما هم به اشتراک بذارن.
آره دقیقاً با اونه، به قول تو کتاب بلایندنس کوری اینا تو دوران کرونا واقعا شهید شدن، یعنی مضمونشون کلا از بین رفت. ولی خب
خیلی خیلی سطحی شد، یعنی مخاطب خیلی سطحی به اینا نگاه کرد.
در کل که حالا فعلا خب انتخابمون این بوده به عنوان جایزه و ما باز هم خواهیم داشت از این جایزه ها استقبال بکنید همیشه از چیزایی که میگیم، فراخوان‌هایی که میدیم و هدف داریم دیگه از اینا. ما می‌خوایم تعامل بگیریم، تجربه های شما رو بشنویم، در کل یه کامیونیتی ایجاد بکنیم که روابط سالم و مثبت و مفید داشته باشیم، همه از هم یاد بگیریم. اون داغونه میتونه برعکسش هم باشه دیگه. جهالت هم میتونه مصری باشه، از اون طرف روشنفکری اصیل هم میتونه مصری باشه. اینجوری موردی مون امیر؟
نه، من فکر کنم همه سوالاتی که پرسیده شده بود و جواب دادی.
اوکی، آره منم فکر میکنم که اینجوریه. دمتون گرم که هستین و گوش میدین. اون کسایی که این مینی اپیزودو گوش کردن جزو اون مخاطبای خیلی وفادارن، ما قدرتون رو میدونیم، دوستتون داریم.
بله منم موافقم. منم تایید میکنم حرفی که مشتبه میزنه. دوستانی که مینی اپیزود رو معمولا گوش میکنن دیگه خیلی واقعا ارادت ویژه‌ای هم در دو طرف هست، البته هم از طرف ما هم از طرف
حتما
اونا
که اینجوریه
وجود داره.
اگر بدونن ما تو چه شرایطی داریم این مینی اپیزود رو ضبط میکنیم. به هر حال خب دیگه زیاد طولانیش نکنیم. اپیزود بعدیمون یه اپیزود خیلی خیلی جذابه، از حالا قولشو میدیم. هر ماه یه اپیزود داریم و فراموش نکنین که سوژه‌هاتون رو به ما پیشنهاد بدید. من مشتاق فرهاد بودم
و من امیر کیومرسی
و شما رو نیم خط اول اسپلیت. خداحافظ.